الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
مسئله قضا از نظر اجزا و عدم اجزا چیه؟ حرفی از این که در مسئله قضا یک جهت در مقتضای خود اجنده ایست که در باب قضا وارد شده و باید ببینیم اون عدله چه اقتضایی رو داره و میتوان گفت که بالاخره همون طوری که دلیل اضطراری از اطلاقش ما سقوط اعاده را استفاده میکنیم، از اطلاق مقامی دلیل اضطراری سقوط القضا را هم استفاده می کنیم. حالا اگر از نظر ادله اجتهادی ما دلیلی نداشتیم بر سقوط یا عدم سقوط قضا، بر اجزا یا عدم اجزا، باید بریم سراغ اصول علیه‌السلام، باید بریم سراغ اصول عملیه، ببینیم که اصل عملی خامده، اصل عملی در اینجا چه اقتضایی رو داره. عرض کردیم که مجموعاً در این که اصل عملی در باب قضا چه اقتضایی رو داره، مجموعاً سه نظریه در کلمات وجود داره. یک نظریه عرض میکنم همون نظریه مرحوم آخوند در کفایت که امام رضوان الله تعالی علیه هم همون رو تأیید کردن و عده دیگری هم همین نظریه رو دارن، شاید اکثریت این نظریه رو دارن، اکثریت قائلن به اصالت البراءه. ما بعد از اینکه وقت تمام شد شک میکنیم که آیا قضا واجبه یا نه، در فرضی که مکلف مأمور به اضطراری را در داخل وقت اتیان کرده و آورده، شک میکنیم که آیا قضا واجبه یا واجب نیست، اینجا اصالت و براءه رو باید جاری بکنیم. این یک نظر. نظریه دوم، نظریه مرحوم محقق عراقی بود. مرحوم محقق عراقی مجموعاً مسئله را سه صورت کردن. در دو صورت فرمودن باید اصالت الاشتغال جریان پیدا بکنه. یک صورتش این بود که فرمودن که ما اگر شک بکنیم که مأمور به اضطراری واقعیه به تمام ملاک اختیاری هم یا نه، مأمور به اضطراری آیا واقعیه به تمام اضطراری هم یا نه، شک برمیگردد به دوران بین تعیین و تخییر. و مبنای خود مرحوم عراقی در خلاف آخوند و عده دیگر، مبنای عراقی در دوران بین تعیین و تخمیر چیه؟ احتیاط. ایشون می‌فرماید در دوران بین تعیین و تخمیر ما باید حسالة الاحتیاط را جاری کنیم. صورت دوم این است که ما می‌دونیم نمر به اضطراری مقداری از مصلحت را احتیاط و تقسیم کرده ایجاد شده با بود. وقتی شما اضطراری را انجام دادید مقداری از مصلحت محقق شده، اما شک داریم که آیا بقیه مصلحت قابلیت استعفا رو داره یا نه. فرمودن اینجا هم مسئله دو صورت میشه. اگر ما در اینجا برای این وقت احتمال این رو بدیم وقت خودش در این زمینه مصلحت کامل دخالت داره، اگر ما این احتمال رو بدیم که وقت در اون استعفاء قضیه مصلحت دخالت داره، به عبارت اخرى بگیم که این مقداری از مصلحت که باقی مونده احتمال بدیم این مقدار خصوصیت فرد اختیاری داخل وقت چون روز توضیح داریم، یعنی اگر این نماز را با وجود داخل وقت موندیم اون سی درجه بقیه درش هست، اما اگر نماز را با وجود خارج وقت موندیم دیگه اون سی درجه مصلحت درش نیست. اگر ما یک چنین احتمالی رو دادیم فرمودم اینجا حسالت رو براره جاری میشه، اما اگر بگیم نه اون دقیقه مصلحت صورت دومش اینه، اون دقیقه مصلحت قدر جامع دین اختیاری در وقت و اختیاری خارج وقته، یعنی اختیاری چه در وقت یا چه در خارج وقت یا اون قدیده مصلحت رو استعفا می کند، اینجا فرمودن باید حسالت رو احتیاط را جاری کنید. خب این همون بیان مرحوم محقق عراقی. پس نظر اول نظریه قرائت شد مطلقا مثل مرحوم آخوند و امام و اینها، اینا در این مسئله قرائتی شدن. نظریه دوم مرحوم محقق عراقی مسئله رو سه صورت کرده و در دو صورت حسالت و اشتغال رو جاری کرده و در یک صورت حسالت و براهد. اون وقت اینجا مرحوم محقق عراقی در لابلای کلماتشون یک اشاره ای دارد به این مطلب که الان میخواییم بکنیم. ایشون میفرماید در این جریان براهد در مورد خودش یا احتیاط در اون دو مورد دیگر فرقی نمی کند که ما بگیم قضا به امر جدیده یا قضا به همون امر اول. مرحوم محسن اصفهانی هم اهل الله مقام مشتریم، ایشون هم در این که آیا ما اصالت البراءه رو در اینجا باید جاری کنیم یا اصالت الاشتغال، ایشون آمدن تفصیل دادن، فرمودن ما باید ببینیم که وجود قضا آیا به امر جدیده یا وجود قضا به همون امر اول ادایی. اونهایی که میگن القضا و تابع هم للعبا میگن قضا نیاز به امر شدید نداره، امر برای عبا و تکلیف به عبا کفایت در وجود قضا هم داره. اونایی که میگن نه قضا تابع عبا نیست، میگوین قضا نیاز به چی داره؟ امر جدید داره، باید امر جدید باشه. مرحوم اصفهانی فرمودن که ما اگر این مبنا رو قائل شدیم که قضا نیاز به امر جدید داره، فرمودن اخالت و ذراعه رو ما در اینجا جاری می کنیم. چرا؟ این فرماید که موضوع قضا فوق فریضه، منفات قل فریضه فلیغزها کماها. موضوع قضا فوق فریضه، هر جا فوق فریضه ترکر اونجا موضوع قضا. در فرموده در این فرض بحث اون روز حد کردن فرض بحث در قضا کجا؟ اونجایی که مکمل از اول وقت و آخر وقت آب نداشته، نماز اضطراری را انجام داده و الان میخوایم ببینیم که بعد وقت اگر آب پیدا کرد آیا قضا واجبه یا نه. مرحوم محقق عراق اصفهانی میفرماید موضوع وجوب قضا منفعت الفریضه فوق فریضه، و این شخصی که در داخل وقت تمام وقت از اول تا آخر آب نباشه اصلا نماز اختیاری برای او فرض و واجب نبوده، من برای فرض نبوده. این آدم در داخل وقت اون از اول وقت تا آخر وقت اضطرار داشته، فاقد الماء بوده، در نتیجه اصلا نماز اختیاری برای او فرض نبوده. خب حالا که نماز اختیاری برای او فرض نبوده دیگه فوت فریضه در اینجا صرف نمیکنه، و حالا که فوت فریضه صرف نکرد ما شک میکنیم که آیا قضا واجبه یا واجب نیست. بگیم که هم صراحت هم وجود قضا. این گفت ممکنه کسی بیاد مرحوم اصفهانی اشکال کنه بگوید اون میلاد که در قضا فوق فریضه نیست بلکه امنه، چه فوت فریضه چه فوت میلاد. به چه دلیلی؟ به دلیل اون که اون کسی که از اول وقت و آخر وقت خواب نائم براش فریضه فعلیه نیست. حالا نمیگم که این معصیت کرده، کسی که از اول وقت و آخر وقت خواب بوده یا بیهوش بوده خب این نمیگم معصیت کرده، ولذا این نکته هم داشته باشیم. کسی که برای نماز صبح خوابش میبره دخل از آفتاب از خواب بیدار میشه، بعضی از ما طلبه ها فکر میکنیم که این معصیته، اونها معصیت نداره. این شخص اگر تعمدن یعنی بیدار بشن خدای نکرده نعوذ بالله سهلنگاری کنه در خوندن نماز خب این میشه از معصیت. اما اگر یک کسی خوابش برده و حاضر فرض می‌فرماید که بحث در این است که دیگری که بیداره میتونه او رو بیدار کنه، یا اینکه باید بگیم اگر محبون از طرف اون باشه میتونه او رو بیدار بکنه. خب اینها همه جای خودش هست، اما این نکته نکته مهمیه. ممکنه یک کسی از اول و تا آخر عمرش تمام نمازهاشو قضا کرده باشه، در این ممکنه بالاخره در بعضی از افراد شامل در طلبه ها نیست، ولی این ملاک برای معصیت نیست. نمیتونه بگه این آدم معصیت کار، اون کسی که نائمه فریضه فعلیه متوجه اون، اما باید قضا کنه. چرا باید قضا کنه؟ به فوت ملاک ازش هست. بنابراین مستشکل مرحوم اصفهانی اشکال میکنی که این بیانی که شما فرمودی که این شخصی که تمام وقت فاقد الماء بوده، این شخص حتما فریضه فعلیه او نماز اختیاری نبوده تا ما بگیم فوت فریضه شده، این در صورتی است که ما موضوع قضا را فوت فریضه فعلیه قرار دادیم. اما اگر آمدیم موضوع قضا را اهم قرار دادیم، اهم نه از فوت فریضه فعلیه یا فوت میراث، یه قرینه این که نائم هم بعداً باید چه بکند؟ قضا کنه. نائم فریضه فعلیه‌اش این نیست، چون آدم خواب که نمیشه تکلیف به اون کرد جلسه، اما از باب فوت میراث باید قضا کنه. مرحوم اصفهانی فرموده بازم در اینجا اخلاق البراءه رو ما جاری میکنیم. چرا؟ فرمودن برای اینکه فوت میراث هم برای ما مشهود، این کسی که الان نماز اختیاری رو نماز اضطراری رو در وقت خونده، ما احتمال میدیم که با همین مقدار ملاک تحصیل شده، در نتیجه فوت ملاک برای ما مشکوکه. اینجا همون تعبیری که امام رضوان الله علیه هم در مناهج داشتن، فرمودن ما شک در صرف فوت داریم، نمیدونیم اصلا فوت در اینجا محرم یا محرم نیست. فوت ملاک برای ما در اینجا مشکوکه. وقتی که فوت ملاک برای ما مشکوک شد، اینجا قضا واجب نیست. حال اینجا فرمایش اصفهانی این شد که اگر ما آمدیم قضا رو گفتیم نیاز به امر جدید دارد، اینجا باید چی جاری بکنیم؟ باید احوالت و براهه رو جاری کنیم. اما اگر گفتیم قضا نیاز به امر جدید نداره، همان امری که برای قضا برای قضا هم شکایت میکنه. خب فرموده اینجا استفهام میکنیم عدم احتیاط کنیم. بگیم آقا ما شک میکنیم فریضه‌مون رو احتیاط کردیم یا احتیاط نکردیم، استفهام میکنیم که با آوردن اضطراری اون فریضه ای که مطلوب شارع بوده محقق نشده. وقتی که اون فریضه محقق نشد، قضا بر ما چی میشه؟ واجب میشه. هم اگر قضا به امر اول باشه، که گفتیم کسانی میگن قضا به امر اول، که میگن القضا و تابعتون بالعدا، اینجا استثناء عدم اتیان جاری میشه و نتیجه استثناء عدم اتیان وجود قضا. عدم اصلاح تعییده ما نمیدونیم با آوردن اضطراری خود تعییده که بر ما واجب بود او اصلاح شده یا اصلاح نشده، ما نمیدونیم. بود اول یه تعییده که به نام اختیاری بر ما بوده، حالا با آوردن اضطراری نمیدونید اون قریضه اتیان شد یا اتیان نشد استثاب عدم اتیان میکنه. از باب این که اگر این اضطراری تمام میراث اختیاری رو داشته باشه لازم، اگر تمام میراث اختیاری رو نداشته باشه باید آورده بشه. پس بالاخره نتیجه اینه ما شک میکنیم با آوردن اضطراری اون تمام ملاک اختیاری آورده شد یا آورده نشد استثاب میکنیم عدم اختیار را. درد که مرحوم اصفهانی رو فرموده اون وقت آمدن یه عرض میشود که بحث رو مقدار عینیتر هم کردن، گفتن ما به دو جهت میگیم این هست که قضا به امر اول باشه از دو راه میگیم اصلا باطله. قضا امکان نداره به امر اول باشه، قضا حتما باید به امر جدید باشه. اینم یه ادعای دیگر اصفهانیه که میفرماید اصلا محال است که قضا به امر اول باشه. قضا اگر شعاره بخواد واجب بکند حتما باید به امر جدید باشه. چرا؟ به عبارتی دیگه فرموده اگر قضا دقت کنید فرموده اگر قضا بخواد به امر اول باشه یکی از این دو راه رو داره و هر دو راهش باطله. تعبیر صحیح‌تر می‌کنیم دو راه تصور می‌شود برای که قضا به امر اول باشه و هر دو راه رو هم فرمودن باطل. راه اول چیه؟ راه اول این است که بگیم اینی که بگیم قضا تابه ادا، این است که بگیم یک امر داریم دو تا متعلق، یک متعلق ذات صلاته بگیم هم به خود صلات قلب رو پیدا کرده، متعلق دومش صلات موقته آوردن نماز در وقت، که در نتیجه اگر این متعلق دوم تحصیل نشد یعنی نماز در وقت آورده نشد اون متعلق اول به حال خودش چیه؟ باقی بمونه. پس راه اول این است که بیاییم بگیم امر دارای دو متعلق، امر واحد دارای دو تا متعلق و دو تا مأمور بده. شما یه چیزی به نام بعدد مطلوب و تحجم مطلوب تو معالم و کتاب هایی دیگه درست میگردن، حالا تعدد مطلوب را به همین بیان در درست بکنیم. بگیم شارع یک امر کرده، یه مطلوبش اصل سلام و ذات سلام، میخواد نماز در عالم خارج از مکلف آورده بشه. این یک مطلوب. مطلوب دوم و متعلق دوم عبارت از این صلات رو در وقت بیاریم. خب در نتیجه اگر کسی نتوانست صلات رو در وقت بیاره و مطلوب دوم رو بیاورد، مطلوب اصلا به حال خودش چیه؟ زاویه موندن مطلوب اول به حال خودش یعنی ولو اینکه بعد از وقت شد اصل صلات رو بیاد بشه. مرحوم اصفهانی فرمودن این باطل، فرمودن محال است یک امر واحد دو تا متعلق داشته باشه. فرمودن محال است که یک وقت دو تا مخصوص الهی داشته باشه. هر مخصوص الهی خودش یک بحث مستقل می کنه. به بیانی که بنده از می کند تعدد مطلوب از راه تعدد امر ممکن نمی شود. امر واحد بیاد و تعدد مطلوب برش مطلوب باشه. از روی اندازه تعدد متعدد این محاله هر برد، هر بردی یک مبروس علیه مستقل نخواب و هر مبروس علیه یک برد مستقل لازم دار. این اشکال راه اول. راه دوم که این راه دوم این کلمات و قدما هم وجود داره این هست که بیاریم دو تا امر داریم، یک امر به ذات طلاق هم به پیدا کردیم، یه امر دوم به صلات در آوردن وقت هم به پیدا کردیم. خوب دقت کنید دو تا امر در وقت ها این امر دوم کار به قضا نداره. بگیم شعاره وقتی فرموده ازا قومتون از صلاح، یا مثلا فرض کنید که حقم صلاح لبروب شمس الافت قلعه، این منحل میشه به دو تا امر. یک امر به اصل صلاح تعلق پیدا میکنه، امر دوم به اینکه این صلاح در داخل وقت بیاد. حالا کسی که صلاح رو در داخل وقت نیاورد، اینجا امر ثابت می شود به انتفاع موضوع، به موضوع از وجود نداره. وقتی که صلاح در داخل وقت آورده نشد، امر ثابت می شود چون موضوعش ثابت شده، موضوعش مرتبی شده، اما امر اول به قوت خودش چیه؟ باقیه. اینجا مرحوم اصفهانی فرموده است این راه دوم از نظر عقلی امکان داره، اما از جهت اثباتی ما دلیلی برایش نداریم. در اول وقت ما دلیل نداریم که بگه آقا دو تا امر متوجه شما مکلفه، یک امر این است که باید نماز بخونید، یک امر این است که باید نماز رو در داخل وقت بخونید. از در نتیجه این راه دوم عقلا امکان داره، اما اثباتا جدیدی برای او نداره. از در نتیجه مرحوم اصفهانی فرمودن دو راه وجود دارد برای که بگیم دربار نیاز به امر جدید نداره. یک راهش از نظر عقلی امکان نداره، راه دومش از جهت اثباتی درش دلیلی وجود نداره. در نتیجه خود مرحوم اصفهانی قائله که قضا نیاز به امر جدید داره. وقتی که قضا نیاز به امر جدید داشت، ما شک میکنیم که بعد از رد آیا قضا واجبه یا قضا واجب نیست. اینجا عرض میکنم اصالتون براه رو باید کنید. پس دقت کنید تا حالا یک نظریه جنبندی کنیم بحث رو تا ببینیم خودمون باید چی بگیم در مسئله. یک نظریه مثل نظریه آخوند و نظریه امام شد، اینا مطلقا برابری هست، یعنی اهم از این که قضا به امر جدید باشه یا محتاج به امر جدید نباشه، اهم از این که ما بگیم وقت در عرض می شود که همون تفسیر مرحوم عراقی بگیم که این بقیت المصلحه هست دخالت دارد در این که اختیاری در وقت انجام بشه، یا اینکه نه این حرف هم نزنیم، این بقیت المصلحه دخالت داره که اختیاری در وقت که اختیاری در خارج وقت. در تمام این فروض مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی و تمام اینها، امام و مرحوم آخوند و جمعیدین زیادی قرائتی هست، یعنی ما شک میکنیم قضا واجب یا واجب نیست، اصالت و قرائه رو برداری کنیم. یک تفصیلی مرحوم عراقی دارن که در دو مورد اشتغالی شدن، در دو مورد قرائتی. یک تفصیلی هم مرحوم اصفهانی دادن که در اونجایی که قضا نیاز به امر جدید داره ما براحتی میشیم، اما اگر کسی گفت قضا نیاز به امر جدید نداره، باید اشتغالی بشیم که اشتغال همان استفهام عدم حسیان. یه بیانی رو هم مرحوم نانینی داره در اجزای تقریرات، این ایران جرسه این بیانیش رو گفتی یا نگفتی داره؟ یه بیانی هم مرحوم شاهینی داره، عرض می شود که مرحوم نانینی این فرماید اگر این جید وقت عرض میکنم که یخیل در ملاک واجب باشه، اگر وقت و زمان یخیل در ملاک واجب باشد ولو در این تنظر، اینجا عرض میکنم که قضا واجب نیست. وقتی وقت از این وقت یه بلاک از بین رفت، یه قابل تحصیل. هر با فرمودن ما یه قرینه داریم برای اینکه این عرض شدن جید وقت، تعبیر ایشون این است که اول می فرمایم که جید وقت نهارا بازی تحصیلستان شده از ما جیدی که بنام تهارته، چون الان فرض این است که این تهارت و تهارت مانجه رو شخص نمیتونه انجام بده. فرمودن این تهارت، کلمه وحب و خط بزنید اشتباه، فرمودن این تهارت که در تمام وقت متعذره، اگر دخیل باشد در ملاک باهه ولو در این تهارت، یعنی شاره میگه این نماز وقتی برای من نمازه که شما وضو بگیرید، جرگیری هم که تنظر داره باز این طهارت ماهیجه در جناس دخالت داره. مرحوم نانینی فرموده اگر این باشه، این سازگاری با امر به آوردن به نماز با طهارت کراهی نداره. فرمودن جمع بین این دوتا، جمع بین متناقضین، اگر مولا امر کند که اگر از اول وقت و آخر وقت مسکن شدیم تو با طهارت نماز بکنیم، امر که نماز با طهارت کراهی بکند، از اون طرف فرض بخواهیم بگیریم که طهارت ماهیه دخالت دارد در ملاک نماز ولو در این تحضر، برمونن جمع بکنی میشید. به عبارت اخرى می فرماید اگر این الان کسی که نماز خونده با تیمم در خانه این وقت کمبودی چیه؟ وضو نداشت. اگر کسی بیاد بگه این وضو دخالت در خود ملاک نماز داره، قضا واجبه، بعد از وقت باید قضا داره با طهارت مایی انجام بده. هم خواهد از این طرف چون مولا آمده در زمان اضطراب ما گفته با طهارت ترابی انجام بده، تشت از این میکنیم که این وضوع دخیل در ملاک واجب نیست و اگر دخیل در ملاک واجب نشد اینجا دیگه قضا واجب نیست، هم قرارت از قضا واجب. این بیان رو مرحوم نانینی در اسباب تحقیقات جلد یک صفحه 283 دارد. مرحوم آقایونی در همون اسباب تحقیقات در حاشیه اشکال ایشون داره، اشکال ایشون رو ببینید. ما تمام انظار و مطالب رو در مسئله قضا بیان کردیم، فردا بحث این است که حالا همه اینها رو روی هم بریزیم و ببینیم که اون چه که نظریه مواخده با حد به نظر میرسه چی هست. مثلا من با آخر